أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم از گذشتگان و امواتمون از شهدا از همه حقداران از همه کسانی که ما را با عشق امیرالمؤمنین آشنا کردند همه کسانی که ما را سر سفره معارف اهل بیت علیهم السلام نشوندند با تألیفشون با سخنرانیشون روح همشون شاد بشه همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین و حسین ابن علی سلام الله علیهما مهمان بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی خوش آمدید، ان شاء الله که صحیح و سالم موفق و مؤید باشید. الحمدلله 23 جلسه شرح نامه 31 نهج البلاغه محضر دوستان عزیز هستیم. مطالب متعدد، جملات کوتاه ولی پرمضمونی را از امیرالمؤمنین سلام الله علیه خدمت شما عرض کردیم. امیرالمؤمنین اون مطالب ناب را ومحز اخاک نصیحه حسنتن کانت او قبیحه و تجرع الغیز فانی لم ار جرأتا اهلا منها عاقبتا ولا الز مغبتا، همه این جملات انصافا جملات زیبایی است که از وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام آموختیم. حضرت در باب خشم صحبت کرد، باید خشم را فرو خورد. ومحز اخاک نصیحه، اول بحث نصیحت را مطرح کرد، بعد فرمود جرعه جرعه غیظ را، خشم را، عصبانیت را فرو ببر. اینجا یه روایتی رو محضر شما عرض کنیم در ادامه بحث دیروز و بحث رو ادامه بدیم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف خصال روایتی نقل می کند که خدای متعال به پیغمبری از پیغمبرانش وحی فرستاد، وقتی که علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، وقتی که فردا شد از خواب بیدار شدی. خب خواب انبیا مثل خواب ما نیست، اونها خوابهاشون رؤیای صادقه است. بعد وقتی که از خواب بیدار شدی چند کار انجام بده، روایتش مفصل، من همین یک بخش رو میخوام عرض کنم. یکی از کارهایی که مأمور بود این پیغمبر انجام بده این بود که شما یک کوه بزرگی جلوت هست، این کوه را باید بخوری ببلی. صبح شد این پیغمبر پنج کار بهش گفت، من یکی رو دارم میگم. فردا صبح وقتی که بیدار شد و حرکت کرد به یک کوه بزرگی رسید، گفت خدا گفته این کار رو انجام بده، حتما شدنیست. هرچه به این کوه نزدیکتر شد دید این کوه کوچک و کوچک و کوچک شد تا رسید به اونجایی که به اندازه یک لقمه غذا شد. اون لقمه غذا را خورد، شب خوابید. روایتش عرض کردم طولانیه. در عالم رؤیای صادقه خدای متعال به او وحی کرد که ای پیغمبر، میدانی اون کوه بزرگ چه بود؟ خشم بود. وقتی که انسان با خشم مواجه میشه کوه بزرگی است، ولی هر چه تلاش کنه کوشش کنه عادت بده خودش رو برای صبر، برای دوری از این حالت عصبانیت، این کوچک و کوچک و کوچکتر میشه تا اونجایی که این کوه خشن تبدیل میشه به یک لقمه گوارا. انسان وقتی خشمش رو فرو خورد احساس آرامش داره، احساس طمأنینه داره، ناراحت نیست دیگه. ولی عصبانیت بعدش ناراحتی است، پشیمانی است، به تعبیر خود حضرت. و اگر پشیمانی نباشد که دیگه دیوانگی مستحکمه. الهدت و ضرب من الجنون، عصبانیت یک قسمی از جنونه. اگر بعدش ناراحت بشی، اگر ناراحت نشدی که تو دیوانه کاملی، و ولی اگر انسان بتواند جرعه جرعه این خشم را بخورد، لقمه گوارایی میشه. در ادامه بحث حضرت فرمود مطالب تربیتی است، مطالب رو باید یاد بگیریم و به فرزندانمون آموزش بدیم. ولن لمن غالزک فانه یوشک ایلین لک. حسن جان، لن لین بودن به معنای نرم خوب بودنه. حسن جان نرم خوب باش. با چه کسان؟ لمن غالزک، با همون کسی که نسبت به تو تنده، بد اخلاقه، یه مقداری عصبانیت به خرج داد، یه جایی تحویلت نگرفت، یه جایی یه حرف درشتی به تو زد، با همون کس لن نرم خوب باش، مدارا کن، مهربانی کن. چرا؟ فانه یوشک ایلین لک. اگر تو با او خوب برخورد کردی، امید است به زودی اون آقایی که تا دیروز بد برخورد میکرد، عصبانی بود، ناراحت بود، با تو نرم خو بشه. تو نرم خویی کن که نرم خویی تو در او اثر بگذارد، او هم مثل تو بشه. ولی اگر تو عصبانیت به خرج دادی، او هم عصبانیتش بیشتر میشه. تو هم باید پاسخ متقابل بدی. این قصه سر دراز دارد. هی دعوا، هی جنگ، هی دادگاه، هی پاسگاه، تمام نمیشه. ولی یک جایی تو مهربانی کن، لطف کن، لن لمن غالزک، آرام آرام او تنبیه میشه، با پنبه سرش رو ببر، آرام آرام تأدیبش کن، تربیتش کن، او هم به زودی با تو خوب خواهد شد. در جامعه ایمانی وقتی که سلسله اتفاقات ناگوار در حال وقوع است، وقتی این کبریت ها کنار هم در حال شعله ور شدنن، بعد یه دونه از این کبریت ها رو برداشت، زنجیره را قطع کرد، سلسله را از هم گسست، اون لین بودن شماست، آرام بودن شماست. درسته دعواست، درگیری، حرف میزنن، ناسزا میگن، بعضی وقتا عصبانیت، تو کوتاه بیا. کوتاه آمدن تو یعنی برداشتن یکی از این کبریت ها، سلسله قطع شد، بقیهش آرام میشه. آرام آرام او هم مثل تو میشه، از کار خودش پشیمون میشه و بر میگردد به دامان تو. جناب خضر سلام الله علیه نصایح مفصلی به جناب موسی دارد. این روایت روایت خیلی مفصلی است، طولانی است، اما خیلی هم زیباست، خیلی هم شیرینه. من یک بخشش رو میخوام محضر شما بخونم. خضر نبی به موسی کلیم فرمود یا ابن عمران لا تفتحن بابا لا تدری ما قلقو، دری را باز نکن که نمیدانی چگونه ببندیش، و لا تقفلن بابا لا تدری ما فتحو، و دری را قفل نکن که ندانی چجور ببندیش. اگر دری رو باز کردی بفهم چجور ببندیش، اگر دری رو بستی بدون چگونه باید او رو باز کنی. درب دوستی و برادری اگر بسته شد به این سادگی باز نمیشه، و دوستی خیلی برکت داره، دوستی خیلی خیر برای انسان داره. یکی از کسانی که تکیه‌گاه های محکم انسان هستن همین دوستان خوبن. حالا رفیق تو، برادر تو یه جایی عصبانی شد، یه حرفی زد، زود تو هم جوابش رو نده. در خانه و خانواده شوهر تو خسته بود، از بیرون اومد یه حرفی زد، تو جوابش رو نده. لن لمن غالزک، اون جایی که کسی مهربانی کند من هم مهربانی کنم، این که هنر نیست. هنر آنجاست که اگر شوهر تو، اگر همسر تو، اگر پدر تو، اگر مادر تو یکم هم با تو تندی کرد، عصبانی بود، یه حرفی زد، همسایت چیزی گفت، اینجا باید آرام باشی. اگر نه نسبت به کسانی که رفیقن و خوشوبش دارید و بگو بخند داری، خب او میگه میخنده، تو هم میگه. اونجایی که یه نفر عصبانی بود و چیزی گفت، تو باید این درب دوستی را نبندی. اگر درب دوستی بسته شد مشکل میشه، خیرهای زیادی از دست شما خواهد رفت. ادامه جمله امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که و خذ علا عدوک بالفضل فانه اهل الزفرین. حسن جان خذ، بگیر نسبت به دشمنت، اگر خواستی کاری انجام بدی اون کار فضل باشد، بزرگی باشد، بخشش باشد. در مواجهه با دشمن تو بزرگی کن، فضل به خرج بده، گذشت کن. چرا؟ فانه اهل الزفرین، شیرین ترین یکی از دو پیروزی همین است. ببینید حضرت فرمود انسان دو گونه میتواند با دشمنش برخورد کند. تا الان بس در مورد دوست بود، در مورد برادران بود. حالا حضرت در باب دشمنان هم باید حدود و ثغور را مشخص کنه، کیفیت مواجهه با دشمن. حضرت فرمود نسبت به دشمنت هم فضل، بخشش، بزرگی به خرج بده. فانه اهل الظفر، چون انسان به دو روش میتواند بر دشمنش پیروز بشه، یا یک روش میشود غلبه با قهر، با جنگ، با زد و خورد، یک روش میشود غلبه با مهر. حضرت فرمود تو غلبه با مهر را انتخاب کن، تو با محبت بر دشمن پیروز شو. این خیلی شیرینه. علتش هم اینه، من اگر امروز بر دشمنم چیره شدم با جنگ، با عصبانیت، خب این کینه در دل اون میمونه، دنبال فرصت است، مترصد فرصت، یه جایی ضعف در من ببینه زهرش رو خالی کنه، دوباره دعوا کنه، او بر من غالب بشه. یعنی امروز تو پیروزی، ولی این پیروزی ناپایدار است. این پیروزی هر لحظه ممکن است تبدیل بشه به شکست. ولی اگر تو آمدی با فضل، با مهربانی، با بخشش بر دشمن پیروز شدی، این پیروزی دیگه هیچگاه شکست ندارد، چون اون دیگه با تو دشمن نمیشه. در نگاه مردم هم تو پیروز میدانی، میتوانستی انتقام بگیری، ولی به جای انتقام گرفتن بخشیدی، عفو کردی، گذشت کردی، مهربانی کردی. این جملات برای من و شماست ها، این جملات برای صدر اسلام نیست بگیم این حرف مال اون وقت. مالا همین امروزه، نامه تربیتی حضرت، در طول تاریخ این جملات رو بخونید و عمل کنید. نسبت به کسی که حتی با شما دشمن است، خذ علی عدوک بالفضل فانه اهل الظفرین، یکی از دو پیروزی اینه. خود امیرالمؤمنین در حکمت 211 نهج البلاغه فرمود العفو زکات الظفر، عفو و بخشش زکات پیروزی است. ببینید ما زکات مال را میدهیم تا مالمون پاک بشه، تزکیه بشه، از مال مردم، از مال فقیر، از مال الله خالی بشه، این مال پاک و پاکیزه بشه برای من. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اگر میخواهید دوستی ها، رفاقت ها، زندگیتون پاک و پاکیزه بشه، وقتی میتوانستی انتقام بگیری ببخش. این بخشش در هنگام پیروزی زکات هست، تزکیه میکنه، پاک میکنه، رفاقت ها پاک میشه، قلب انسان پاک میشه، انسان دوستان بیشتری پیدا میکنه. خب ما این کار رو بکنیم. درسته همسر من، برادر من، خواهر من اشتباهی کرده، در قاضی هم بریم، دادگاه هم بریم، شاید حق رو به من بده، ولی چرا از این مسیر بری؟ از مسیر عفو برو. وقتی نسبت به دشمن میشود بخشید، میشود پیروزی شیرین به دست آورد، چرا ما نسبت به دوستانمون اینگونه برخورد نکنیم، رفتار نکنیم؟ در سیره اهل بیت این قصه پررنگ موارد متعددیش رو شنیدید. اون جریانی که وجود نازنین امام مجتبی سلام الله علیه داره، کسی که امیرالمؤمنین نامه 31 رو خطاب به ایشون نوشت، اون کسی که آمد به امام مجتبی در مدینه اهانت کرد، ناسزا گفت، حرفهای بعد حضرت دعوتش کرد به خانه، قضا بهش داد، اکرام، احترام. این بنده خدا فهمید دشمن بود، دوست شد. حضرت فرمود با دشمنت اینطوری برخورد کن، دوستت میشه، کینه دیگه به دل نمیگیره، دوستی پایدار میشه. در حالات امام کاظم سلام الله علیه همین قصه هست. در روایت داریم که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده این روایت رو، ان رجلا من ولد عمر ابن الخطاب کان بالمدینه یعزی ابو الحسن موسی، یک نفر از نوادگان و اطرافیان خلیفه دوم امام کاظم رو مکرر اذیت میکرد و یسبه، دشنام میداد، ناسزا میگفت به حضرت، و یشتم علیا، نه تنها به خود امام کاظم بلکه به امیرالمؤمنین هم شتم میگفت، ناسزا میگفت. دوروبری های امام کاظم عرض کردن آجان اگر اجازه بدید ما یه گوشمالی به ایشون بدیم، به فهم دنیا دستی که حضرت فرمود این کار رو نکن. حالا روایت طولانی، من خلاصه عرض میکنم خدمت شما. چند روزی گذشت، امام کاظم فرمود محل کارش کجاست؟ گفتن آقا مزرعه ای داره بیرون از مدینه. حضرت با مرکب رفت اونجا، دید مشغول کاره، همینطور سواره روی این مزرعه راه رفت، صداش بلند شد، داد فریاد که آقا چه میکنید، این مزرعه من، زحمت کشیدم براش. امام هم برای اینکه تغییرش بده رفت جلو، خوب که اون داد و فریاد کرد، رفت نشست، حال و احوال و صحبت و گفت آقا چطوری؟ غذایی نداری با هم بخوریم؟ آرام آرام ملاطفت شروع شد. فرمود ما از این مسیر آمدیم، یه مقداری زراعت شما خراب شد. چقدر خرج کرده بودی تا این گندم ها رو کاشته بودی؟ و آقا من 100 دینار زحمت کشیده بودم، شخم زده بودم، آبیاری کرده بودم. حضرت فرمود که چقدر شما انتظار داری، امید داری که برداشت کنی؟ گفت که من نهایتاً اگر بخوام خیلی سود کنم 100 دینار هم سود میکنم. امام کاظم 300 دینار، یعنی دو برابر اون چیزی که امید داشت سود کنه، گذاشت تو جیبش. و حضرت خداحافظی کرد، آمد. وقتی که شب شد، امام خواست بره به مسجد، دید که این آقا صف اول نشسته، پیشانی امام رو بوسید، دست امام رو بوسید و به همه گفت آقا خدا میداند رسالت را، امامت رو در چه جایی قرار بده. این آقا شأنیت این رو داره. ببینید عرض حقیر اینه که انسان در مواجهه با دیگران، حتی اگر دشمن باشد، اصل اولی آن است این شخص رو جذبش کن. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود انا اتمع ان تلحق بی طائفتون فتحت دیبی، من دوست دارم یک عده از همین شامی ها، همین هایی که دشمن 100% منن، شمشیر به دست گرفتن روبروی من دلم میخواد 4 نفر از همین ها هم هدایت بشه. نگاه تو اگر نگاه هدایتی شد، با دوستت هم با دشمنت هم با مهربانی برخورد میکنی، شاید او به راه راست هدایت بشه. در ادامه نامه 31 امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود و این اردت قطیعت اخیش فاستبق له من نفسك بقیه یرجع الیها ان بدا له ذلک یوما ما. باز حضرت برمیگردد به بحث دوست، دوستی، برادری، اخوت. فرمود اگر احیانا یک روز اراده کردی قطیعت اخیک، با فلان برادرت قطع ارتباط کنی، خداحافظی کنی، به هر دلیلی دیگه نمیتونستی یا نمیخواستی با او ارتباط داشته باشی، اگر چنانچه یک روز خواستی با برادرت قطع ارتباط کنی، فاستبق له من نفسك بقیه، یک باقی مانده ای از خودت به جا بگذار، همه پلهای پشت سر رو خراب نکن، شاید یک روز این آقا بخواد برگرده. یرجع الیها ان بدا له ذلک یوما ما، اگر تغییر نظر داد، اگر این بنده خدا یه روزی نظرش عوض شد، بتواند برگردد. این همون چیزی است که حضرت سلام الله علیه در جای جای نهج البلاغه اشاره میکنه به او، توجه میده به او، آقایان حتی در دشمنیتون هم اعتدال داشته باشید، همان گونه که باید در دوستی هم اعتدال داشت. اعتدال چه در دوستی چه در دشمنی، در دشمنیتون هم اعتدال داشته باشید. این همون حرفی است که قرآن کریم میزند، در مواجهه با دشمن هم انسان باید عدالت داشته باشه. ولا یجرمنکم شنعان، دشمنی دشمنان شما رو به اونجا نکشه که شما ظلم کنید. نه، من ظلم نمی کنم حتی نسبت به دشمنم. پس توجه فرمودید که حضرت در ادامه بحث باز برگشتن به دوستی و برادری. و ان اردت قطیعت اخیک، اگر چنانچه میخواهی با برادر، با دوستت قطع ارتباط کنی، با برادرت قطع ارتباط کنی، فاستبق له، باقی بگذار برای او یک بقیه‌ای، یه راه بازگشتی، یه پل پشت سری که یرج الیها ان بدا له ذلک یوما ما، اگر نظرش عوض شد بتواند از طریق اون پل برگردد، ارتباط شما حفظ بشه. جامع‌تر از این جمله‌ای که در نامه 31 داریم حکمت 268. در حکمت 268 امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بقی لک یوما، با دوستت طوری دوستی کن که شاید یک روز دشمنت بشه. یه مقداری معتدلانه اسرارت رو بازگو نکن، شاید همین آقا فردا دشمنت شد. با دوستت طوری دوستی کن که جانب احتیاط را، جالب میان روی رو داشته باشی. و از اون طرف و ابقز بقیزه که حونم ما اسائی یکون حبیبه که یومم ما، با دشمن طوری تا کن که شاید همین دشمن یک روزی تبدیل شد به دوست تو. همه پلهای پشت سر رو خراب نکن، چه در دوستی چه در دشمنی. در مواجهه با دوستانت همه اسرار رو نگو، در مواجهه با دشمنانت اونقدر زیاد روی نکن که اگر یک روز رو در روی هم قرار گرفتید حتی نتوانی سر بالا کنی، نگاه کنی، سلام کنی. دشمن توست، ولی حتی نسبت به دشمن هم باید حد اعتدال رو نگه داری. این جملات جملات ماورایی نیست. امیرالمؤمنین فرمود نامه 31 نامه تربیت است. انتظار من از تک تک شما اینه، این گونه باشید، فرزندانتون رو این گونه تربیت کنید. انتظار از ما اینه. به بچه‌مون یاد بدیم دوستی چیست. جملات جلسه قبل خاطر شریفتون هست، حضرت فرمود اگر 6 بلا هم سر تو آورد، این دوست تو، این برادر تو، صبر کن، تحمل کن، بردباری کن. در مواجهه با دوستت اینگونه، در مواجهه با دشمنت اینگونه. این جمله جمله بسیار عجیبی است. این بخشی که میخوایم بخونیم از اون جملاتی است که خدا شاهد هی باید فکر کنیم، هی باید تأمل کنیم که ما اینگونه هستیم یا نه. فرمود و من ظن بک خیرا فصدق ظنه. حسن جان اگر کسی نسبت به تو یه حسن ظنی داشت، میگو فلانی آدم خوبیه، فلانی مسجدیه، فلانی مسلمان انقلابیه، فلانی شوهر خوبیه، همسر خوبیه، بچه خوبیه، هر چیزی، اگر کسی در یک بخشی از زندگی به تو حسن ظن داشت، فصدق ظنه. چقدر این جمله عجیبه. تصدیق کن، در عمل یک طوری رفتار کن که این آقا بگه بله آقا ما رفتیم، جشتیم، بررسی کردیم، تحقیق کردیم، همینه که گفتیم. ما که الکی حسن ظن پیدا نمی کنیم. ما یک ماه با آقای فلانی بودیم، نماز شبش ترک نشد، نماز اول وقتش ترک نشد، در این یک ماه ندیدیم به کسی ظلم کنه. خیلی وقتها بهش ظلم کردن، نادیده گرفت، ولی نگذاش کسی. ببینید تصدیق کن حسن ظن او را. ما خیلی وقتها این رو نداریم. یک مثلی معروف از این مثل در مورد خیلی از ما صادق، متاسفانه بسیاری از ما خورشید هستیم، از دور زیبا، نور، نورانیت، گرما، ولی اگر کسی به ما نزدیک شد میسوزه از بداخلاقی ما، از اعتقادات باطل ما. جلوه خوبی داریم ها، در جامعه که رفت آمد میکنیم خیلی خوبیم، همه تحویل، همه حسن ظن دارن، ولی وای به روزی که کسی به ما نزدیک بشه، ارتباط برقرار کنه، ما چی هستیم. حضرت فرمود و من ظن بک خیرا فصدق ظنه. اگر چنانچه کسی نسبت به تو حسن ظن داشت، حسن ظن نشه را، تصدیق کن، تأیید کن، بگو نه درست بود. مؤمنین این گونن، مسلمان ها این گونن. وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه فرمود در کوچه و خیابون که راه میری طوری برخورد کنید، طوری زندگی کنید که هر کس شما را دید بگه هازا شیعت و جعفر، رحم الله جعفر. این شیعه امام صادق، خدا رحمت کنه امام صادق رو، چه شیعیانی تربیت کرد، چقدر راستی راستی مسلمانن، مؤمنن، ضررشون به کسی نمیرسه. این طوری زندگی کنیم. مردم از ما یک انتظاراتی دارن. من عمامه به سر، شمای چادری، شمایی که ظاهر مسلمانی داری، شمایی که مسجد میری، هیئت میری، در عزای اهل بیت لباس سیاه میپوشی، ایام جشن میشه، عید قدیر میشه، جشن میگیری، پارچه میزنی دم خان. مردم از من و شما انتظار دارن، حسن ظن دارن، خیال میکنن ما آدم خوبی هستیم. مغازه داری سر مردم رو شیره نمال، اذیتشون نکن. اینها از دین زده میشن، میگن اگر این مسلمانیست ما نخواستیم، اگر این انقلابیگریست ما فاتحهش رو خوندیم. به خاطر عمل من و شما یک عده‌ای زده میشن. و من ظن بک خیرا فصدق ظن. اگر کسی به تو حسن ظن داشت، حسن ظن او رو تأیید کن، تصدیق کن. خیلی جمله مهمه. هر چه در مورد او حرف بزنیم کم گفتیم، و هر چه در مورد او فکر کنیم کمه. ما این گونه هستیم یا نه. اگر کسی 4 سب خدا غریق رحمت کنه، مرحوم های مجتهدی فرمودن که تقوا به این است که اگر به من بگن آقا ما میخوایم امروز از صبح تا شب در زندگی تو فیلم بگذاریم، دوربین بگذاریم، از تمام لحظات تو فیلم بگیریم و بناس فردا شبکه یک پخشش کنن. من بگم هیچ ایرادی نیست، بدون این که من در زندگیم تغییری بدم همون زندگی عادی رو دارم، همون کیفیت مواجهه با همسرم، با مردم، کیفیت نماز خوندنم تغییر نکنه، بگم آقا پخش کنید. این تقواست. اگر مردم به شما حسن ظن دارند، حسن ظن مردم رو تصدیق کنید، بگذارید مردم بگن آقا خیالمون راحته، فلانی آدم خوبیست، اگر باش معامله کردیم گولمون نمیزنه، ضرر به ما وارد نمیکنه. خب این یک مرحله است، خیلی سخته ها، خیلی سخته، ولی این مرحله اول است. ما از این بالاتر هم داریم، از این بالاتر را هم خود امیرالمؤمنین در خطبه 193 نهج البلاغه فرمود اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا مردم در مورد من یه حرفایی میزنن، میگن فلانی خیلی خوبه، فلانی خیلی مؤمنه، فلانی نماز شب خونه، نورانیه، چیه چیه چیه، خدایا مرا به خاطر حرف مردم، حرفای خوب مردم ها، حسن ظن مردم، مرا به خاطر اینها مؤاخذه نکن. این جملهش مد نظرمه، واجعلنی افضل مما یظنون، مردم چقدر نسبت به من حسن ظن دارن، میگن این فلانی عمامه به سر دیگه حسن ظن دارن، خدایا مرا از آنچه اونها حسن ظن دارن بالاتر قرار بده. اونا فکر میکنن فقط من نماز شب میخونم، در عمل من طوری باشم که تمام نافله ها رو هم میخونم، نه تنها نافله شب، همه نافله ها رو، نه تنها به والدینم خدمت میکنم، به همسایه و دوست و رفیقم خدمت میکنم، خدایا مرا اینگونه قرار بده. ببینید یک عده‌ای مردم بهشون حسن ظن دارن، ولی وقتی میریم داخل زندگی میبینیم آقا خیلی پرته. بعضی ها مردم بهشون حسن ظن دارن، اونا هم واقعا آدمای خوبی هن، ولی مرتبه سوم دیگه جزء خواصه. مردم به کسی حسن ظن دارن، وقتی رفتیم داخل خانه میبینیم از این که ما فکر میکردیم بهتره، نورانیتره، پاکتره، ما فکر میکردیم خمس و زکات میده، الان که رفتیم داخل زندگیش میبینیم چقدر نسبت به مال حساس است. به جای اینکه سالی یک بار خمس بده، هر روز خمس میده، از درآمدی که به دست میاره یک پنجمش رو میگذاره، هر جایی فکر کنه که شبه ناکس نمیگیره. خب این رو ما میخواییم، نه تنها حسن ظن مردم رو تصدیق کنیم، بلکه یه پله بالاتر باشین. وجعلنی افضل مما یظنون، من از آن چه مردم گمان میکنند هم بهتر باشم. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین دو تا از مواردی رو ذکر میکنه که عامل بی‌اعتمادی مردمه. مردم گاهی اوقات به ظاهر کسی نگاه میکنند، ولی آرام آرام به خاطر بدرفتاری او از اعتقادات او زده میشن. دیگه این تفکیک در جامعه نیست، نمیگم فلانی روحانی بدیست، میگن روحانیت اینطوری، مسلمون ها اینطوری، همه رو با هم قضاوت میکنن. حضرت فرمود در این دو مورد، در این دو مصداق خیلی حواستون باشه ها، توجه کنید، مبادا کاری کنید که مردم بی اعتماد بشن. یکی از مواردی که باعث سلب اعتماد است، مردم نسبت به من حسن ظن داشتن، من طوری رفتار کردم، نه تنها من رو کنار گذاشتن، کلن دیگه دوروبر دین و انقلاب و شهدا و چی نمیرن. فرمود مواظب باشید. یکی از مصادیقش اینه، ولا تزین حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه فانه لیس لک باخمن ازعت حقه. خیلی توجه کنید، یه نفر رفاقت صمیمی داریم با هم، به خاطر رفاقت گولش بزنم. حضرت فرمود اگر این کار رو کردی حسن ظن داشت به تو، کلید خونهشون رو داد به تو که بری گلها رو آب بدی، رسیدگی کنی، بعد که اومدید خانه رو خالی کردی و رفتی. این آقا تا عمر داره با کسی رفاقت نمی کنه، به تمام مردم سوء ظن داره، به چشمهای خودش هم سوء ظن پیدا می کنه. می دونید از چه خیری بازمان؟ اگر این آقا دوست داشت، رفیق داشت، رفت و آمد داشت، چقدر چیز یاد می گرفت، چقدر روحیش بهتر بود. تو باعث شدی همه این بلاها سرش بیاد و تا زنده است به همه مشکوکه. علتش چیه؟ به تو حسن ظن داشت، تو حسن ظن او رو خدشه‌دار کردی، الان به این روز افتاده. چقدر خودمون ضربه خوردیم و چقدر گاهی ضربه زدیم، معمولا در معامله ها اینطوریه متاسفانه. آدم با یه نفر که رفیق، اصلا خیال نمی کنه این بخواد فریب بده ما رو، معامله می کنی بعد که تمام میشه، خب تو هم اعتماد داشتی دیگه، بعد که معامله تمام شد میبینی چقدر ضرر کردی. مردم میگن پشت دستم رو داغ گذاشتم دیگه، به احدی اعتماد نکنم. بی اعتمادی این آقا عاملش تو بودی. فردا میتونی جواب بدی در مقابل خدای متعال. ولا تزین حق اخیک، ضایع نکن حق برادرت را، اتکالا علی ما بینک و بینه. اتکال یعنی با تکیه کردن. به خاطر این رفاقت و دوستی، با آقا ما که این حرفا رو نداریم، ما با هم رفیق شیشتونگیم. نه اینطور نیست. به خاطر این رفاقت و دوستی و شیشتونگ بودن، حق برادرت رو ضایع نکن. فانه لیس لک به اخ، کسی که تو بخواهی حقش رو ضایع کنی دیگه برادرت رو نیست. خب تو حقش رو خوردی، این چه برادری داره با تو؟ دوستی تمام شد، خدا رحمتش کنه. اگر واقعا برادری، حقش رو ضایع نکن، ظلم نکن بهش. توجه فرمودید؟ فلا تزین حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه فانه لیس لک و اخ من ازعت حق. گاهی در لسان مردم ما این جمله رو میشنویم، معمولا از ما طلبه ها هم بیشتر شنیده میشه که عند الاحباب تسقط الاداب یا تسقط الاداب، هر دو میشه. در نزد دوستان آداب ساقط میشود. میگن که آقا دیگه ما رفیقیم، این حرفا رو نداریم. این جمله از یک جهت درست است، اگرچه روایت نیست، حدیث نیست، از یک جهت درست است، از یک جهت اشتباهه. وجه درستش اینه، میگه آقا اگر من با کسی دوستی و رفاقت داشته باشم، دیگه این سختگیری هایی که گاهی در مهمانی های رسمی اتفاق میفته دیگه از بین میره. ما یه لقمه نون و پنیر هم داشته باشیم با هم میخوریم. این خیلی جمله درستی است. در نزد دوستان این سختی ها و سختگیری ها از بین میره. چیزی هم تو خونه نداشته باشیم طوری نیست، مهمان آمد همون وقت میریم چیزی میگیریم. این تشریفات و تشکیلات نمیخواد شکل بگیره. یکی مونده به آخرین حکمت های نهج البلاغه، یعنی از آخر نهج البلاغه که حساب کنید، اولین و دومین حکمت اینه که میخوام بخونم: شر الاخوان من تکل فله، بدترین دوست اونه که خودت رو براش به زحمت بندازی. خب اگر معنای این جمله‌ای که گفتم در نزد دوستان آداب از بین میرود، اگر منظور این جمله درسته، ولی بعضی ها میگن آقا در مقابل دوست دیگه کلن قاعده، قانون، حق، هر چی هست ساقط شد، ظلم کن به رفیقت، ما که این حرفا رو با هم نداریم، حقش رو بخور، ما که این حرفا رو نداریم، پول بهت قرض داده، پولش رو بر نگردون. و خیلی اتفاق میفته، گاهی اوقات یک نفر از 10 نفر 15 نفر پول قرض کرده، خب موعد مقرر رسید، تمام تلاشش رو میکنه به اون 11 نفر پول بده، به این نفری که رفیقشه میگه حالا این از خودمونه. کی گفته از خودمونه؟ پولش رو میخواد. ولا تزین حق اخیک اتکالا الله، نگو این برادرمونه، حقش رو میخواد. اگر حق او رو خوردی دیگه برادری اینجا باقی نمیمونه. پس اگر منظورتون از این که نزد دوستان آداب ساقط میشود اینه که اخلاق ساقط میشود، احکام ساقط میشود، حق ساقط میشود، نه، هیچ وقت ساقط نمیشه. ولی اگر منظور اینه که نه، گاهی سختی ها رو باید کم کرد، جمله درستی است و باید به او عمل کرد. این جمله رو محضر شما میگم، خوب توجه بفرمایید. قرآن کریمی که لفظی دارد به نام صحت، با سه سدندانه، هی جیمی و ته دو نقطه، صحت. صحت در لسان قرآن به معنای مال حرام است و در لسان روایات یعنی مالی که خیلی، بعضی از مالها کم حرامن، بعضی ها خیلی حرامن، همش حرامه ها، ولی کیفیت به دست آمدنش فرق میکنه. مثلا یک نفر رفته از یه پولداری 1000 تومان دزدیده، خب این دزدیست، مال حرام است. یک نفر رفته از یه بچه یتیمی که کلن 1000 تومان داشته و اگر این رو ازش بگیری از زندگی ساقط، رفته این رو برداشته، هر دو حرام است، ولی این کجا و آن کجا، این شدتش خیلی زیاده. به این میگن صحت. من چند مورد از موارد سخت رو بخونم، بعد یه روایتی میخوام برای شما بخونم در باب حق برادران دینی. آیا میشه به اتکا این که فلانی دوست ماست حقش رو بخوریم؟ در روایات امام صادق سلام الله علیه فرمود: از سخت انواع کثیره، مال حرام انواعی داره، بدترین از همه ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، اینکه آدم بره پادوی حاکمان ظالم بشه، پادوی منافقین بشی، پادوی صدام بشی، داعش بشی، برای اینکه یه ریال بهت بده. این نجسترین پولی است که ممکن است، بدترین پولی است که در زندگی کسی وارد میشه. و منها اجور القضا، یه نفر بیاد قضاوت بد بکند، رشوه بگیره که حکم را به نفع یک نفر صادر کنه. فرمود این بدترین نوعه. یکی دیگه از موارد توجه کنید، همکاری با حاکم ظالم، حکم اشتباه دادن. فرمود که زنان بدکاره اگر پولی میگیرن، این از نوع صحبت است. یکی دیگه سمن الخمر، شراب فروشی، چقدر بده؟ به این میگن سحت. و نبیذ المسکر و ربا، یکی از انواع مالهایی که سحت از خیلی کثیفه، مال رباست. همه اینها رو گفتم، حالا این روایت رو ببینید. امام صادق سلام الله علیه فرمود قبن المسترسل سحتون، ضرر زدن به کسی که اعتماد داشت به تو، دوستت بود، خواست خانه بخره، تو هم املاکی داشتی، اومد پیشت گفت آقا راست حقیقت من که سر در نمیارم، من اینقدر پول دارم، شما هم که کارت اینه یه زحمتی بکشی خونه متناسب، گفت آقا خیالت راحت، من خودم پیدا میکنم، قرارداد رو مینویسم، تو فقط چک رو بکش، امضا رو بزن. شما هم اعتماد کردی، رفتی تا مرحله آخر، امضا رو زدی. وقتی که رفتی میبینی این چه خانه ایست که نصف اون قیمت هم نمیارزه، چقدر فریب داد تو رو، چقدر غبن و ضرر درش بود، کار از کار گذشت. حضرت فرمود همون گونه که اون درآمدی که شراب فروش دارد، زن بدکاره دارد، رباخار دارد، این مال عین اونه، سحته. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی به تو اعتماد کرد، اعتمادش رو از بین نبر، یعنی کاری نکن در جامعه بی اعتمادی بشه. این آقا دیگه تا عمر داره به کسی اعتماد نمی کنه، حتی به بچه خودش، به زن خودش شکاک میشه، چون یک بار از تو ضربه خورد. پس ببینید چقدر بحث مرتبط با همه. ابتداء بحث حضرت فرمود که و من زن نبه که خیرن فصدق زنه، حسن زن را تصدیق کنید. برخی موارد دوستان کاری میکنن که سلب اعتماد میشه و این از اون کارهایی است که بسیار ناپسنده، بسیار زشت است، قبیح است. مورد دوم، یکی از عوامل بی اعتمادی مردم آن است که مردم یه نفر رو در بیرون در کوچه و خیابون ببینن، ماشاءالله خوش اخلاق، بشاش، با روحیه، بگو و بخند، چهار سباه میگذره با همسر همین آقا، حالا یا زن یا شوهر، میگه آقا از آقاتون چه خبر، از همسرتون چه خبر، میبینه خیلی عصبانی، خیلی ناراحته، چی شده؟ میگه ما که جز تلخی از این مرد ندیدیم، این که برای ما زهر ماره، این چه خوشی داره برای ما؟ خوشیهاش، خندهاش برای مردم است، در کوچه و بازار، خانه که آمد میشه زهر ما. حضرت فرمود تو کسی هستی که داری اعتماد مردم رو سلب میکنی. مردم تو رو بیرون دیدن گفتن عجب آدم خوبیه، خدا پدرش رو رحمت کنه، بعد اومدن از درون زندگی تو باخبر شدن، گفتن وا ویلا، اگر اینها خوب هامونن وای به حال بدها. بی اعتماد میشود به همه چیز. عامل بی اعتمادی تو بودی و فردا نمیتونی جواب بدی. این آقا دیگه به هیچ کس و هیچ چیز اعتماد نداره، میگه اینایی که در ظاهر اینقدر مقدس بودن، در باطن اونطور شدن، زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. خب حالا اونایی که دیگه در ظاهر هم فسق و فجور میکنن، اونا چه خبره؟ بی اعتماد میشه. کاری نکنید حسن ظن مردم تبدیل به یأس بشه. توجه بفرمایید. ولا یکن اهلک اشق الخلق بک، من دارم سلسله را پشت سر هم ترجمه میکنم، شما هر کدام از این جملات رو هم میتونید به طور مجزا معنا کنید، ایرادی نداره. ولا یکن اهلک اشق الخلق بک، حسن جان در تربیت مواظب باش، طوری خودت را تربیت کن، طوری فرزندت رو تربیت کن، مبادا خانواده تو بدبخت‌ترین و شقی‌ترین افراد باشن نسبت به تو. در خیابان و کوچه خوش اخلاق، وقتی که اومد خونه برعکس میشه، اون روی سکه میشه، بدبخت‌ترین مردم نسبت به تو خانوادت هستن. اینطور نباش، چون سلب اعتماد میکنی از خانوادت، سلب اعتماد میکنی از کسانی که بالاخره یه جوری از باطن زندگی تو خبردار میشن. همه اینها بی اعتماد میشن. دیگه به هیچ کسی اعتماد نمی کنن. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی دارد به نام باب و کفایت الایال و توسع علیهم. آدم باید نسبت به خانوادش مهربان باشه، آدم باید نسبت به خانوادش هرچه در توان دارد زحمت بکشه و وسعت ایجاد کنه. سابق عرض کردیم که در روایت فرمود یکی از کرامات و کمالات انسان مؤمن این خانه بزرگ داشته باشه، زن و بچهش راحت باشن. میوه نوبرانه اگر خودت زاهدی و نمیخوری ولی در توانت هست برای زن و بچهت بخر. زن و بچهت که نمیخوان زاهد باشن، زاهدی خدا قبول کنه، ولی برای زن و بچهت تا میتوانی آرامش و امنیت و رفاه. حالا گاهی اوقات انسان دستش تنگ، رفاه مادی نمیتونه، فرمود رفاه اخلاقی، یه طوری خوش برخورد باش که اون ضعف‌ها، نقص‌ها، کاستی‌های زندگی از بین بره. بگن بنده خدا خیلی خوش اخلاق، حالا درست دستش تنگه ولی مهربانه، ولی اگر در خانه کاری روی زمین مانده باشه انجام میده. همین رو بگن بس، توسع در زندگی ایجاد کن. در این باب روایتی داره از وجود نازنین ان ابی الحسن امام هشتم سلام الله علیه قال ینبغی للرجل ان یوسع علی عیاله کی لا یتمنوا و موته. خیلی جمله عجیبه. برای مرد سزاوار است اونقدر خوش اخلاق، خوش رفتار زندگی رو وسعت بده که زن و بچهش آرزوی مرگش را نکنه. بعضی وقتا اونقدر این مرد یا زن یا هر کسی، فرزند نسبت به والدین، یک نفر در محیط کار بگن خدا کنه این زودتر تصادف کنه بمیره، اخراجش کنن، بازنشسته بشه، اذیتمون میکنه. حضرت فرمود وای به حال اون مردی که زن و بچهش آرزوی مرگش رو بکنن. کاش میمرد از دستش راحت میشدیم. هر وقت از خونه میره بیرون میگه الحمدلله اسرائیل رفت بیرون، یه نفس راحتی بکشید. نباید این طوری باشیم. انسان باید طوری باشه که وجود او برکت باشد، مهربانی باشد، لطف باشد، بچه هاتون این طور تربیت میشد. ولی منی که بچم از من متنفر، ناراحت، رفتار من طوری است که او رو به انزجار کشونده، حالا من هی بیام بهش بگم نماز بخون، نمیخون، از لج من نماز نمیخونه، مؤمن نمیشه. میگه تو مؤمن بودی، ما چی ازت دیدیم که حالا من بخوام مؤمن بشم؟ من مؤمن نمیخوام بشم. بعد میرن بهائی ها و وهابی ها و مسیحی ها با مهربانی، با پول اینها رو جذب میکنن. همین چیزی که سطح خیابون داریم میبینیم. چون از من و شما که پدر و مادریم مهربانی ندیدن. مهمانی که میریم مجلس دست من و شماست، بگو بخند خانه که آمدیم برعکس میشه. فرمود اینطور نباشید، مهربانیتون برای خانواده باشه. اگر این مهربانی از خانواده دریغ شد، نتیجهش اینه که بچت به همه بی اعتماد میشه. بعد سن ازدواج میره رو 60 سال 50 سال. چرا؟ به هیچ کسی اعتماد نداره. چون تو را به عنوان پدر، تو را به عنوان برادر در زندگی دید، نتونست بهت اعتماد کنه. تو که برادرش بودی، حقش رو خوردی. حالا مردم غریبه چطور میکن حقش رو رعایت کنه؟ هزار و یک مشکل اجتماعی و خانوادگی به وجود میاد. ادامه مطلب حضرت یک استثنایی ذکر میکنه. فرمود ولا ترغبن فی من زهد انج. البته این حرف هایی که ما زدیم، مهربان باشید با دشمنانتون، خوش اخلاق باشید با دوستانتون، مدام مهربانی کنید، گذشت کنید، فضل کنید، فضل یکی از دو پیروزی است. همه اینها استثناء هم داره ها. قاعده کلی این نیست که بگیم ما هر کی به من ظلم کرد من بیشتر خدمت میکنم به او. نه، حضرت فرمود باید بسنجید موقعیت را. ولا ترغبن نفی من زهد انج. اگر احیانا یه رفیق، یه دوستی داری که هر چی تو بهش نزدیکتر میشی او از تو دورتر میشه. ولا ترغبن، رغبت نکن، دوستی نکن، اشتیاق نشون نده به اون کسی که زهد انج. زاهد رو زاهد میگن چون نسبت به دنیا بی اعتناس، از دنیا چیزی نمیخواد. هر چه تو بیشتر جلو میری او بیشتر تو را پس میزند. احساس، ابراز علاقه نسبت به تو، میخواهی با محبت او رو جذب کنی چون فکر میکنی برادر توست، چون فکر میکنی دوست توست. هر چه جلو میری میبینی نه، او به تو اعتنایی نداره. فرمود اینجا دیگه عزت خودت رو نشکن. عزت نفس مهمه. لا ترغبن فی من زهد انگ، اگر به یک نفر که دشمن تو بود چهار بار مهربانی کردی ولی دیدی تأثیر نگذاشت رهاش کن، برو با همون قهر و غلبه بر او پیروز باش. اینطور نباشه که هی بخوای منت کشی کنی، بزرگ باش. اگر محبت کردن فضل بخشش بزرگت میکنه، عزت نفس تو رو حفظ میکنه، اینطوری. اگر دیدی دارن ذلیلت میکنن، مقابل دشمن محکم بایست. چه جبل راسخ لا تحرکه الاواسخ لا ترغبن فی من زهد انگ. در نامه 31، در همین نامه‌ای که داریم میخونیم، حضرت جملات قبل فرمود احمل نفسک من اخیک علی سرمه علی السله، اگر با تو قطع ارتباط کرد تو رفت و آمد کن، اگر به تو سخت گرفت تو مهربانی کن، اگر چیزی را از تو منع کرد تو ببخش. بله جلسه قبل اینها رو خوندیم، ولی هر کدام از اینها موضعی داره. حضرت در پایان همون جلسه دیروز فرمود هر سخنی جایی داره، هر رفتاری مکانی داره، بفهم مکان این کار کجاست. کسی هست که مهربانی کنی باش این بر میگرد، مهربان باش. کسی هست مهربانی کردی با او این جریتر میشه، اینجا دیگه تو حق نداری مهربانی کنی، سفت بیز تا او رو سر جای خودش بنشانی. حکمت 451، امیر المؤمنین فرمود زهد و کفی راقب فیکش نقصان و حزن. اگر یه نفر به تو ابراز علاقه کرد، اومد باید رفیق بشه، دوست بشه، دست رد به سینش نزن. میدونی چرا؟ چون بنده خدایی که خودش پیش آمده با تو دوستی، آقا شما میری کلاس نهج البلاغه، بله منم میرم، میشه با هم یه مباحثه کنیم بعد از کلاس بشینیم، همین چهار خطی که خونده میشه رو یه بار با هم، دست رد به سینش نزن، چون ضرر میکنی. چون او آمده است و حاضر از پای این رفاقت خرج کنه، خرج که میگم نه خرج مادی، وقت بگذاره از علمش برای شما. خب اگر دست رد به سینش زدی خودت رو محروم کردی. ولی اون طرف و رقبت و کفی زاهدن فیک ذل و نفس، اگر یه نفر به تو بی‌اعتنا بود، هی خودت رو به چسبوندی، خودت رو ذلیل کردی. یادمون باشه در همین نامه 31 امیرالمؤمنین فرمود اکرم نفسک عن کل دنیه، خودت را گرامی بدار از هر چیزی که میخواهد تو را ذلیل کند و این ساقت که الی الرقائب، اگرچه تو را به خواستهات برسونه، فانک لن تعتاز به ما تبذل من نفسک عوضا، هیچ چیزی، هیچ یعنی هیچ، هیچ چیزی نمیتواند هم قیمت عزت نفس تو باشد. اگر عزت نفست را، بزرگ بودنت رو، حریتت رو خرج کردی تا با فلانی رفیق بشی، ضرر کردی. اگر دنیا رو هم به تو بدن، ضرر کردی. هر چیزی در مقابل عزت نفس بگیری همش ضرره، ضرر اندر ضرره. عزتت رو حفظ کن. حالا یه وقتی عزت در این است که با دشمنت مدارا کنی، با دوستت مهربانی کنی، این کار رو بکن. یه وقتی عزت در آن است که صفت بیستی. حضرت فرمود ازا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا، اگر یه جایی مهربانی باعث بد شدن طرف مقابل میشه، تند شو، با جدیت بیست تا اون هم حساب کار دستش بیاد. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو عارف به معارف اهل بیت و عامل به معارف اهل بیت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.